بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق داریم سومین جلسه بحث معاد رو با هم پیگیری کنیم. در دو جلسه گذشته ما به صورت کلی نگاه کردیم ببینیم که معاد به چه معناست. یه معنای کلی که از معاد، حالا صرف نظر از جزئیات لغوی بحث، در واقع نتیجه گرفتیم این بود که اعمال ما نتایجی دارند که نتایج اون اعمال به ما خواهد رسید، یا ما اعمالی رو که انجام میدیم بر مبنای نتایجی که اون اعمال دارن، در واقع بر مبنای اون عمل رو انتخاب میکنیم یا اقدام میکنیم به اون عمل. این بحث رو برای این گفتیم که توجه داشته باشیم بحث معاد یه بحثیه که ما در زندگی خودمون، یعنی همه انسان‌ها به صورت جدی به اون معتقدن و بر مبنای اون عمل میکنن. وقتی بحث معاد رو ما آغاز کردیم گفتیم یکی از مهمترین مبحث معاده، یعنی بازگشت من به کجاست، سرنوشت من چه می شود، خیلی بر من مهمه. برای پاسخ به این سوال دیدیم که ما باید یک سوالی رو به دنبال جوابش بگردیم و اون این که من برای چی آمدم به این دنیا، من که به این دنیا آمدم چه باید انجام بدم، به کجا میرم. اگر کسی انکار کنه، بگه من بعدی ندارم، خب معلومه این انکار عقلی نیست، علمی نیست. چگونه آدم میتونه انکار کنه که بعد از این جهان، یعنی بعد از مرگ من هیچ خبری نیست؟ اینا رو نمیشه انکار کرد، هرچند که اگر کسی بخواد قبول کنه باید خبر مستندی به او برسه، ولی به هر صورت در مقابل خبرهای دیگه ما نمیتونیم موضع انکار بگیریم. و برای من مهمه این اخباری که به من رسیده که جهان دیگری هست، آخرتی هست، عاقبتی هست، خب اینها خیلی نگران کننده است. اگه واقعیت داشته باشه که این عمل مثلا نتیجهش در روز قیامت اینه. به هر تقدیر ما از همینجا شروع کردیم ببینیم اصلا ما برای چی خلق شدیم. آیا ما در همین زمانه تولد تا مرگ هستیم یا نه خبرایی هم هست؟ عرض شد که بر مبنای اون چه که قرآن کریم که کلام خداست و فرمایش اولیاء خدای متعال، دانستیم که ما برای بقا خلق شدیم. چرا به سراغ قرآن رفتیم؟ چرا به سراغ فرمایش ائمه علیهم السلام و اولیاء و فرستادگان الهی رفتیم؟ برای چی؟ خب برای اینکه این بحث رو که نمیشه عقلی بهش دست پیدا کرد. شما بسیاری از مطالب علمی که زندگیتون رو بر اون استوار کردین با عقل صرف که به دست نیاورده اید. بسیاری از اطلاعات، آمار، نتایج، اینها رو ما شنیدیم. ما برای این که بدانیم برای چه خلق شده ایم بر همین اشاره میکنیم. یکی از مواردی که در آیات و روایات آمده اینه که ما قرار نیست بعد مرگ نابود شیم، معدوم شیم، نه، ما ماندنی هستیم، ما باقی هستیم. مطلب دیگر این بود که وعده بهشت خدای متعال و این پی در پی آمدن انبیا برای امتها مبنی بر این که اونها یک زندگی سعادتمند هم در دنیا هم در آخرت داشته باشن، نشان از این دارد خدای متعال مرا خلق کرده است که به یک سرنوشت خوب با امنیت، آرامش، با صفا، با شادی واقعی و ماندگار من به اونجا برسم. قرار نیست من خلق شده باشم بعدم حالا به یه اتفاقی، به یه حادثه از این دنیا برم بعد همه چی پوچ بشه. این دو تا مطلبی بود که جلسه قبل اشاره کردیم. حالا به این اضافه میکنیم یه مطلب سومی رو. مطلب سوم اینه که ما وقتی که به این دنیا آمدیم، در زندگیمون تو این دنیا و در مناسباتی که با هم داریم و در ارتباطی که با هم داریم، در واقع خودمون رو آشکار میکنیم. یعنی چی؟ فرض کنید 10 نفر نشستن، ورزشکارن، هر کدوم از اونها ادعایی میکنه. یکی وزنه برداره، میگه من چنین وزنه‌ای میتونم بلند کنم. یکی فرض کنید اهل فوتباله، یکی دو میدانیه، یکی شناس، یکی پرتاب نیزه است، هر کی ادعایی میکنه. یکی هم که جلوتر میره میان خب اب نداره، بریم تو میدان هر کس ادعاشو اثبات کنه ببینیم راسته یا دروغه. یکی از به اصطلاح فلسفه ها و حکمت های خلقت من، یعنی اینکه من توانمند شدم، دست و پا پیدا کردم، میتوانم ببینم، بشنوم، بگویم. ببینید همین که من میتونم نسبت به جهان پیرامون خودم تأثیر گذار باشم، تأثیر بگیرم، در واقع کارهایی که من دارم میکنم به نوعی آن چیزیست که من در درونم قصد میکنم، اونو میخوام. حتما شنیدین میگن مثلا یه قاعدهی توی طبیعت هست، تو دنیا هست، هر کس به اون چیزی که میخواد و سر اون کار میمونه میرسه. حالا ما راجع به این قاعده نمیخوام خیلی گفتگو بکنیم، چون این قاعده باید مراقب باشیم که اگه این قاعده رو به کسی آموزش دادیم و تأکید کردیم، حواسمون باشه اگه نرسید به اون چیزی که خواسته او بود، بعدن یک افسردگی شدیدی خواهد گرفت. و به نظر میاد آنچه که مردم در این کره زمین اظهار میکنن این نیست که ما به هر چه خواستیم رسیده ایم. خیلی هنوز آرزومندن. حالا ما به اون قاعده فعلا کاری نداریم. خب من چه رشته‌ای درس میخونم؟ چه هنری از دست من آشکار میشه؟ اصلا من چی دارم الان میگم؟ من دارم اون چیزی رو میگم که درون منه. رفتار من، تعامل من، پناه بر خدا، رقابت من، حسادت من، حرص من، یعنی همه اینا داره منو معرفی میکنه. یه کسی که از او خوبی سر میزنه، خیرخواهی سر میزنه، گذشت و احسان و نیکی سر میزنه، نه به ریا، نه به تظاهر، چون انسان میتونه به دروغ نمایش بده. ما الان سخنمون در این نیست، سخنمون در اینه که هر کس بدون این که بخواد تظاهری بکنه داره زندگی میکنه، در افراد دارن خودشونو نشون میدن. حالا صحنه قیامت اگه شد همه ما جمع شدیم، دیگه کسی اونجا نمیتونه بگه من اگه خلق میشدم، من اگه مثلا این امکانو داشتم این کارو میکردم. آیاتی داره قرآن، مضمون آیات اینه که ما خلاصه به افراد فرصت میدیم، هر کس هر چیو میخواد و میگه اگه من اینو میداشتم یه کاری میکردم کارستون، اون فرصت رو بهش میدیم. حالا قدرت، حکومت، ثروت، آبرو، اعتبار، توان سخن گفتن، هر چی هست که روز قیامت بهونه درست نکنه اگه من اینو داشتم این کارو میکردم. پس سومین فلسفه مهم برای خلقت اینی که همه از این سرمایه‌ای که دارن، از این فرصتی که داده شده به اونها، خودشون رو آشکار کنن. این مطلب به معنای جبر نیست. تمام داستان نظام تعلیم و تربیت در نظامات بشری و ارسال رسول از سوی خدای متعال، همه گواه بر اینه که این انسان در همین دنیا درسته خواسته های درونی داره، درسته چیزایی رو میخواد بروز بده، به اونها دست پیدا کنه، اما انسان تربیت پذیره، میتونه خواسته هاشو تنظیم بکنه، تعدیل بکنه، از بعضیش صرف نظر بکنه، میتونه بعضی از عکس العمل هایی که مثلا فرض کنید در یک خصومتی در یک نزاعی میخواد نشون بده، میتونه یاد بگیرین ادبو که در عکس العمل الفاظ بهتری استفاده بکنه، رفتار متعادلتری از خودش نشون بده. بله، انسان تربیت پذیره، نظامات بشری همه به این معتقدن. بنابراین حالا به تعبیر یه مقدار به اصطلاح با مسامحه این تعبیر رو به کار ببریم، هر کس آمده تو دنیا معلوم شه چی کار است، که وقتی پروندهش دست او داده شد دیگران هم دیدن، کسی دیگه اعتراض نمی کنه دیگه. خیلی هم الان اصرار بکنه، البته ما داریم از خودمون گفتگو میکنیم به این شکل، خیلی هم اصرار کنه نه اینجور نبوده اینجور بوده فلان، کافیه اون صحنه‌ای که تو دنیا داشته رو نشون بدن به همه، تموم میشه میره. اونجا من میفهمم چرا شما جلوتر از من بودید، اونجا میفهمم چرا من فاقد این نعمت بودم شما واجد اون نعمت بودید، همه چی اونجا میفهمم. بله، اون روزگار پردا میره کنار، چون الان ما داریم زندگی میکنیم، هر کس در پشت پرده ای زندگی میکنه. شما از نیت من آگاه نیستید، منم از نیت شما آگاه نیستم، لذا ما اعمال رو نمیتونیم بسنجیم، ما نماز خوندنها رو نمیتونیم اندازه گیری بکنیم، ما انفاق کردنها یا انفاق نکردنها رو نمیتونیم اندازه گیری بکنیم. بله بله، اون صحنه صحنه اوریانی است که همه چی آشکار میشه. ما سه تا فلسفه یا حکمت از خلقت خودمون رو اشاره کردیم. احتمالاً سوال بشه که یکی از فلسفه‌های اصلی خلقت که در قرآن هم به اون اشاره شده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چرا به اون اشاره نکردیم؟ به اونم اشاره میکنیم، مطلب مهمیه. مطمئن قبل از این که به اون اشاره بکنیم، اون اشاره در جایگاه خودش یه بار دیگه خواهیم گفت، اما قبل از این که به اون اشاره کنیم برمیگردیم سر سوال، خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ فلسفه خلقت چیست؟ شاید این اصطلاح رو، این عبارت رو، این کلیشه رو زیاد شنیده باشیم. فلسفه خلقت چیست؟ فلسفه خلقت چیست؟ به این شکل کلی در دل خودش دو تا سوال داره. فلسفه خلقت وقتی سوال میکنیم چیه، در درون خودش، در دل خودش دو تا سوال رو حمل میکنه. یک سوال اینه که خدا چرا اقدام به این کار کرد؟ سوال دیگر اینه که من برای چی اومدم اینجا؟ درسته به پای خودم نیومدم، اما من برای چه عملی، چه مسئولیتی به این دنیا آمدم؟ مثالی بزنم خدمتتون. شما ممکنه از یک صنعتگری، از یک نجاری سوال کنید مثلا این میزو شما برای چی ساختیم؟ انتظار دارین چی جواب بده؟ خب برمیگرده میگه سفارش یکی از مشتری ها بود. شما میگه خب جالبه. یا برمیگرده میگه این سری میزی که ما ساختیم میبینین؟ مثلا شما دیدین میزا نسبت به استاندارد میز یکم کوتاه‌تره، ابعادش هم یکم کوچیک‌تره، رنگاش هم رنگای چوب و اینا نیست. تعجب میکنید، میگه آخه کدوم اداره از این میزا استفاده میکنن؟ میرین از نجار میپرسید ببخشید شما اینا رو برای چی ساختین؟ اگه او بگه به شما اینها برای دانش آموزان دبستانی ساخته شده، شما آرامش میگیرین جواب این به این جواب درسته؟ میگه آ ارتفاعش برام روشن شد، چرا کوتاه، ابعادش کمتره روشن شد، رنگش جذابه روشن شد، حل شد، من جوابمو گرفتم. اما اگر از نجار بپرسین این میزا رو برای چی ساختین، به شما جواب بده آقا هر انسانی بالاخره باید دنبال درآمد باشه، ما هم زندگی داریم، زن و بچه داریم، خرج داریم، ساختیم بفروشیم یه سودی بکنیم، پول دراریم خرج بکنیم. جواب شما این بود؟ اگه این جوابو بگیرید شما جوابو درست داده نجار، ولی شما جواب سوال خودتون نگرفتی. این میز را برای چه ساخته اید؟ هر دو جواب را میپذیرند. اما یه بار این سوال که این میز رو برای چی ساخته اید سوال میکنه از انگیزه، نیاز سازنده، یعنی در سازنده قراره چه تحولی رخ بده، سازنده بشه اشتیاق و بشه نیازی این کارو کرده، یه موقع هم سوال از کار کرده این میزه، فایده این میزه، اصلا برای چی این میزو ساختی؟ ملاحظه کردید که یک سوال ولی در درون خودش دو سوال رو داره حمل میکنه. یه موقع هست ما میپرسیم فلسفه خلقت چیه، میخوام ببینیم بابا من باید چیکار کنم تو این دنیا، خدای من برای چی آوردی، اصلا اومدم اینجا که چیکار کنم. یه موقع هم سوال میکنیم خدایا خداوندا انگیزه شما از خلقت من چی بود. ما جلسات قبل خواستیم بگیم اون سوالی که برای ما مهمه قسمت اولشه، من برای چی اومدم تو این دنیا. وقت گاهی ما حواسمون نیست این سوال مهم رو ترک میکنیم، یعنی این سوالی که اینقدر برای من اهمیت داره پاسخش ترک میکنیم، میریم سراغ این که خدا برای چی این کار کرد، چه نیازی داشت، چه انگیزه ای داشت. البته پاسخ اون سوال خیلی دیگه تأثیرم توی زندگی من اینجا نداره. خب عیبی نداره دوباره سوال رو تکرار میکنیم، سوال رو تفکیک میکنیم، پاسخها رو با همدیگه مرور میکنیم. فلسفه خلقت چیست؟ میخوایم بدونید ما برای چی آمدیم؟ سه تا جواب دادیم. یه جوابم گفتیم ما و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما برای این که عبادت کنیم خدا را خلق شدیم. حالا بریم اون سوال دوم. خدایا تو برای چی خلق کردی؟ انگیزت از خلقت چی بود؟ قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدیم یه تذکر عقلی بدیم. این سوال که نجار میزو برای چی ساخته، راه درستش اینه که از خودش سوال شه دیگه. نه اینکه ما مثلا 3-4 نفری بریم توی یه نمایشگاهی که صنایع چوبی گذاشتن بعد اونجا با هم بحث کنیم. بله به نظر من به قیافه نجار میخوره که اینو ساخته برای اینکه این کارو بکنه. اون میگه نه او عشق و علاقه داره به چوب، هر کی نظری میده. بعد میگن آقا شما سر چی بحث میکنید؟ سر هدف سازنده از ساختن این میزها، کارکردش یا انگیزه سازنده؟ خب برید از خودش بپرسین. هر چه شما بگین حدس و گمانه، از خودش بپرسین جواب بده. برمیگردیم به سوال خودمون، هدف از خلقت چیست؟ هدف از خلقت چیست یعنی چی؟ یعنی خدایا برای چه خلق کرده ای؟ باز یعنی چی؟ یعنی خدایا من برای چی به این دنیا آمدم؟ چیکار باید بکنم؟ و خدایا شما به چه انگیزه و قصدی خلق کردین؟ حالا سوال میکنم از خدمتتون، جواب این سوالاتو کی باید بده؟ فلاسفه، اندیشمندان، حکما، عرفا، علما، کی باید بده؟ مگه با حدس و گمان شما میتونید از هدف خدای متعال از خلقت سر درارید؟ عقل میگه هیچ راهی وجود نداره، باید بری از خودش بپرسی. هیچ راهی عقلا وجود نداره. اینجا اصلا ما راهی جز مراجعه به آیات قرآن و روایات نداریم، غیر از این میشه گمان زنی، فایده هم نداره. برمیگردیم به اولین قدمی که تو این بحث با هم برداشتیم. خاطرتون هست عرض کردیم اگر ما اطلاعاتمون نسبت به یک وسیله‌ای درست و کامل باشه، میتوانیم از اون وسیله به خوبی و کمال استفاده کنیم. و هر چقدر اطلاعات ما غلط، ناقص، نادرست به هم ریخته باشه، بهره‌مندی ما از اون موقعیت، از اون شی، از اون چیزی که هست، بهره‌مندی ما کم و کم و کمتر میشه و گاهی به خطا میریم. شما دوست دارید یه جواب همینجوری احتمالی شنیده باشین راجع به اینکه برای چی خلق شدیم؟ دوست دارین؟ شما دوست دارین یه جای تحصیل کنید که بگن ممکنه مدرک بدن ممکنه ندن، معلوم نیست چه خبره، ممکنه ترم بعدی باشه ممکنه نباشه. شما میگی نه 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 من تو این دانشگاه تحصیل نمی کنم، من برم ببینم پیشینه دانشگاه رو، اسنادش رو ببینم، نه این دانشگاه معتبره. برای چی به این دنیا آمدیم؟ من میتونم از خودم برای شما بگم، شما میتونید برای من بگید. ممکنه حرفی دانشمندی منو سرگرم کنه، برای یه چند ماهی شاد بکنه، ولی این اطلاعات ناقص در مورد سرنوشت من و هدف من از خلقت، میدونید یکی از تبعات این اطلاعات ناقص که تغییر میکنه چیه؟ منو مضطرب میکنه، آرامشو از من میگیره. شما یه بیماری خدا نکرده دارین، یه دکتری از متخصص اینه، آدم صادق عالم، اگه نفهمه میگن من نمیدونم، رفتین پیشش تشخیص داده، دارو داده، خیالتون راحت، داروخونه دارو میگیرین، طبق دستورالعمل او مصرف میکنین. حالا فرض کنید به دیاری رفتین، به شهری رفتین، به کشوری رفتین که اونجا آشنا نیستین، بیماریو میگیرید، دکتر معرفی میکنن، میرین دکتر، در اتاق انتظار نشسته این، یه کسی میاد کنار شما میگه شما مال کجایین؟ میگم من مال فلانجا هستم. میگن که شما این دکتر رو میشناسین اومدین؟ میگن من نمیشناسم، پرسیدم گفتم کجا برم برای این بیماری، گفتن اینجا. میگه آها این دکتر نیست، مدرکش الکیه، تو دانشگاه درس نخونده، هماهنگ کرده، یا بالاخره یه جوری بهش مدرکی دادن. با چه اعتماد اینجا نشستی؟ شما میگین بلندشم برم بشینم، راست میگه این، قبلی راست میگه، بلند میشی میری مطب دکتر بعد، باز همین بلا سرتون میاد، استراب پیدا میکنید. بله چیکار کنم؟ اطلاعات ناقص، اطلاعات بیمبنا، اطلاعات غلط آدم مضطرب میکنه. خب فلسفه خلقت چیه؟ گفتیم از خدا باید بپرسیم، با گمان زنی که نمیشه کار رو به سامان بود. خب میخوام از خدا بپرسیم خدای برای چی خلق کرد، در حالی که میدانیم خدا نیازی به ما نداره، خدا مثل ما دارای انگیزه نیست، خدا دارای حب و بغض نیست. حالا اگر کسی به شما اصرار کرد نه نه خدا انگیزه داره، خدا اینطوریه، خدا برای این کار کرده، خیلی جوابش ساده است. بگین اون خدایی که شما داری وصفشو میکنی این اسمش خدا نیست، اون خدایی که ما میپرستیم و میشناسیم خدای غنی عن العالمینه، به هیچ کس نیاز نداره. منو خلق کنه که چی بشه؟ که من مثلا عمل خوب انجام بدم، مثلا او پاداش بده خوشحال بشه، یا مثلا عقوبت کنه مثلا دلش خنک شه. همچی خدایی شما میپرستید، به نظر من توصیه میکنم نپرستید، این خدا خدایی نیست که پرستیدنی است، خدای پرستیدنی غنی حمیده، لازم نیست از طرف ما ستایش بشه، ستوده شده است، بی نیازه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی، همه با هم دست به یکی کنن کافر بشن، خدا نیازی نداره. خب حالا به نظر شما این خدایی که نیاز نداره، هیچ نیازی نداره، هیچ انگیزه ای نداره، هیچ امر درونی، هیچ نیاز درونی او رو به خلقت ننداخته، به نظر شما خدا برای چی این کارو کرد؟ با این تذکر که اگر خواستین پاسخ بدین باید پاسخ به کلام خودش بدین. ما که نمیتونیم در مورد خدا حدس بزنیم، ما در مورد بشر عادیش نمیتونیم حدس بزنیم، راجع به خدا حدس بزنیم؟ خب انشالله اگه عمری باشه جلسه بعد با پاسخ این سوال بحث رو پیش ببریم که خدایا بر چی ما رو خلق کردی؟ چرا اقدام به این کار کردی؟ انشالله توفیق داشته باشیم بحث رو با هم پی بگیریم. خدا نگهدار.